بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خداوند متعال شاکریم که بر ما منت نهاد و این بحث رو با یک وقفه ای که درش اتفاق افتاد توفیق شد که دوباره در خدمتون باشیم و ادامه بدیم. بعضی از دوستان رو که به خاطرم هست که خدمتشون بودیم اون موقع و بعضی از دوستان جدیدن تشریف آوردن و در محضرشون هستیم. بحث ما رسیده بود به اول وجود ذهنی و فکر میکنم که صلاح هم همین باشه که ادامه رو از بحث وجود ذهنی در خدمتون باشیم. خدمت شما عارضم، حالا این مطلبی که الان عرض میکنم هم یه مقدمه کلیه در مورد فلسفه مرحوم علامه و این کتاب شریف بدایت الحکمه، هم از طرف دیگه خدمت شما عارضم بی مناسبت هم نیست با ورود بحث ما که به بحث وجود ذهنی هست و از وجود ذهنی داریم ادامه بحث میدیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، همونطور که طبعا شما در کتاب شریف مهر استاد زندگی نامه حضرت آیت الله رضوی جوادی حفظه الله تعالی اونجا هم شنیدید و خوندید، این دو کتاب رو مرحوم علامه طباطبایی بعد از پایان دوره کامل تدریس اسفارشون و مباحث پیرامونی اون تدریس، نه فقط خود تدریس اسفار که به پایان رسید، مدتی بعد از پایان یافتن اسفار و شکل گرفتن بعضی از حلقات علمی طلبه هایی که شاگردان ایشون بودن و ظاهراً بعد از پایان یافتن تدریس مباحث عرفان نظری، حتی که مرحوم علامه نه خارج فلسفه و عرفان بلکه فوق این مستوا، یعنی کسی میتونست در این جلسات، این رو علامه حسنزاده حفظه الله هم دارن که موقعی کسی میتونست از این حلقه استفاده کنه که قبلا کتب رایج و دارج درسی در فلسفیات و بعد هم در عرفانیات رو نزد یک استادی خط به خط کار کرده بود. بعدا مرحوم علامه علی مقامه الشریف آخر هفته ها یکی دو جلسه عرفان نظری داشتن و اونها هم که به پایان رسید، بعدن مرحوم علامه این دو جلد کتاب شریف بدایه و نهایه رو به عنوان متن درسی با ضوابط مهندسی کتاب آموزشی تألیف کردن. لذا اگر شما نگاه بکنید به همین عباراتی که در همین کتاب کوچک، به ظاهر کوچک بدایه وجود داره، خیلی از این عبارات شاید اگر کسی بخواد نسبت سنجی کنه بیش از 60% این عبارات، عین عبارات دارم عرض میکنم، نه محتوا، عین عبارات با عبارات حاشیه اسفار مرحوم علامه یکیه. معنای حاشیه اسفار اینه که از مشاء ما سیر فلسفه را آمدیم، از اشراق اومدیم، از حکمت، از کلام هم اومدیم. یعنی ملا سقراط اسفار با شارح مواقف و متکلمین شیرازی و اینها تو لاین کلام تا تجرید و حواشی تجرید و قوشتی و دوانی و مقیاس الدین دشتکی و اینها درگیر تا برسه به امام فخر رازی و اقطابشون. در فلسفه مشا از بهمنیار و از اصحاب بو علی تا خود بو علی سینا و گاهن فارابی و درگیر، در از اشرا، از اقطاب حکمت الاشراق مثل خود شیخ اشراق، قطب الدین شیرازی، شهرویز شارع حکمت الاشراق و بعد هم میرداماد که حالا اختلافه که معلم ثالثه و از مشائینه اما اسم همه کتبش اشراقیه، الافق المبین و قبسات و با. بعد از اینکه با همه اینها ملا صدرا حساب تصفیه میکنه، بعد میشه خود ملا صدرا و عرفان نظری و اصحاب عرفان و نظری. حتما برید رساله فلسفه حکمت متعالیه و عرفان نظری علامه حسنزاده رو ببینید، ایشون این سیر رو خیلی زیبا میگن. حضرت آیت الله جوادی هم تو مقدمه رحیق این رو بیان فرموده. دیگه اون آخرش بعدی که با اینها دیگه تسبیح حساب میشه، ملا صدرا میموند و عرفان نظری با اونها هم تسبیح حساب میکنه، فذهب فی طریق وحده، دیگه خود ملا صدرا میشه. تازه نوبت به حواشیش میرسه از ملا هادی و دیگران. ملا هادی آقا علی مدرس زنوزی صاحب حکمت مدرسه سپهسالار تهران، و بعد آقا علی نوری، ملا علی ابن جمشید نوری مازندرانی شاگرد آقا محمد بیدابادی اعلی الله مقامه شریف، عارف عجیب و عظیم شد. اینها هم که تمام میشه تا میرسه به زمان علامه. علامه تسبیح حساب کل اینا رو تبدیل کرده به پاورقی تو اسوار. معظمی از اون پاورقی ها این عبارات بدایه، این تازه شده بدایه، بعدش هم نهادی. لذا انصافا این کتاب کتاب با مستوای غنیه، یعنی به یک معنا میشه گفت علامه طباطبایی بدایه حکمت و آغاز حکمت رو گذاشته پایان کل این جریان ستبر تفکری جهان اسلام، اینو کرده تازه بدایت الحکمه. حالا وقتش نیست لالا من عبارتها رو نشونتون میدارم، و اگر خدا بر ما منت بگذاره و بتونیم این کتاب رو به پایان برسونیم، من در اثناء این مباحث عبارات رو آدرسی بتونیم میگم این عبارت برید فلان جا درسا فلان پاورقی برید، عبارت یکیه خواهیم دید. این شده آغاز حکمت پیش مرحوم علامه. این که گفتم کتاب آموزشیه، مهندسی آموزشی، امروز تو دنیا هم این مرسومه. معنای مهندسی آموزشی اینه که یک نویسنده نمیاد یک کتاب رو با متن سیر اقوالی و تاریخی علم از 300 سال پیش شروع کنه پله پله به چینه بیاد بالا. این متن پژوهشی و مراجعاتی و مطالعاتی، متن تدریسی و آموزشی نیست. هیچ وقت کسی نمیتونه مثلا حالا تو دانشگاه مثلا بیاد داره جامعه شناسی میخونه، علوم سیاسی میخونه، بیاد مثلا متن تاریخ تمدن ویلدورانتو بکنن متن درسی، امکان نداره. ده جلد کتاب به این عظمت. این متن ها متن پژوهشیه. متن آموزشی معناش اینه یک متن مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لن توش منعکس بشه، اشاره به اهم اقوال در رد بشه مختصر. هم این اشکالی که ما به کتب حوزه میگیریم میگم همش انکار کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدر عبارت صمدیه، این درسته. مثلا معنای متن آموزشی تو دنیا اینه. خاطرتون هست که دبیرستان مثلا یا راهنمایی دبیرستان دانشگاه ریاضی خونده باشید یادتونه متنای کتاب ریاضی ایتوه بوده، اگر کسی یه روز غایب بشه خود متن هیچی متوجه نمیشد. متن آموزشی یعنی استاد محوره دیگه، شاگرد نباید هم یه بار حرف استاد بشنوه هم نیم ساعت طول بکشه تا عبارت رو بخوان براش ترجمه کنن. بله عبارت باید البته روون باشه. اشکالی که ما بعد وقت داریم متونمون سخت غلطه، عبارت باید روون باشه لکن منظم. و علم متن آموزشیش باید نهایتاً 20-30 سال گذشته یه علم باشه. بعد بیش از 20-30 سال علم باید بره تو متون مطالعاتی و مراجع تحقیقاتی علم. تو موقع علم سریع مختصر مفید به یه سرانجام منطقی برسه. این بدایه این شأنو هم داره، لذا انصافا ارزشمنده. حالا خواهیم دید تو این وجود ذهنی هم همچنین است. حالا بریم وارد وجود ذهنی بشیم تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب وجود ذهنی یا به عبارت دیگه این گزاره که الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، محل بحث این مرحله از کتابه. خب عنایت بفرمایید. طبعا ما یاد گرفتیم در اول فلسفه که موضوع یعنی موجود و محمول او که اینجا میشه اما ذهنیون و اما خارجی، وقتی با هم ترکیب یک گزاره رو به ارمغان میارن، این گزاره دارای قواعدیه. این گزاره دارای قواعدیه. یه سری قواعد ناظر به موضوعش، یه سری قواعد ناظر به محمولش، اگر میخواد گزاره برهانی باشه. مثلا از قواعد ناظر به موضوع این بود عزیزان که وقتی موضوع توی فلسفه تبیین میشه، چون فرض این است که ما در اول فلسفه با موضوعی به نام واقعیت که مرزش مرز امتناع اجتماعه، نقیزینه و چیزی اعرف از او وجود نداره، خاطر شما هست دیگه، اینا رو با هم بحث کردیم. این موضوع میاد موضوع گزاره قرار میگیره و با لحاظ این که ما در یک سیر ریاضی، این تعابیرم دقیقه قبلا اثبات کردیم، برای هر کس واضح نیست بعدن بفرمایید یه حلی پیدا کنیم، در یک سیر ریاضی این موجود یعنی این واقعیت مواجهه با یک سوال شد. اون سوال این بود که این موجود هستیه یا چیستی، و فرض کردیم که حسب براهین ما این موضوع شد هستی و چیستی. آقای قصاب نژاد بلمره پاش از جهان خارج بریده شد. چقدر این گزاره با هم کار کردیم اون موقعی که میخوندیم که لم تشم ولن تشم راحت الوجود اصلا فرده. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حالا در آینده که ما این گزاره ها رو میبینیم، چون سیر برهانیه، طبعا این سوال پیش میاد که موجود در این گزاره که موضوعه، منظور اون موجود با قطع نظر از اون برهان اصالت الوجوده، یعنی با واقعیتی که اعم از حیث وجود یا ماهیت درش دیده نشده داریم حرف میزنیم مثل مدخل، یا اون موجودیه که بعدن برهان اصالت الوجود برش اقامه شد و پای چیستی رو ازش کاملا بروند. شاید گنگ باشه این حرفایی که زدم، یک بار دیگه با یک زبان ساده تر میگم، به تعبیر مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه پاورقی مقاله هفتم اصول فلسفه، با اون زبون الان میگم یک بار دیگه. ما در اول فلسفه واقعیت رو اثبات کردیم، اثبات کردیم که نمیشه کسی روزی فکر بکنه که هیچ چیز نیست. از اثباتش، از انکارش اثباتش لازم میاد، مفصل بحث کرد. اما ارزش این گزاره بدیهی در حد بداهت خودشه. ارزش این گزاره بدیهی این بود که علامه در مدخل گفت ما تأثیر و تأثیراتی که از عالم واقع میگیریم اینا خرافه و پوچ و سدن و باطل نیستن. البته این ارزش بیشتر از ارزشیه که امروز پیش خیلی از فیلسوفان معاصر ما تو کشور مطرحه ها. اونا از این گزاره یادآوری میکنن برای عزیزان، اونها از این گزاره در حد ای که واقعیتی آقای رضایی هست استفاده میکنن. ما در چه حد ازش بهره گرفتیم با اون بحث های مفصل؟ نه، تمام علوم حصولی ما تو حل بسیطشون
اونجا
در معصوب از خطا، تحلیل های ثانوی غلطه، به عبارت دیگه علم حسی خطا بردار نیست، که این مرز جدی ماست با فلسفه غرب. و متاسفانه کسانی که این مرز رو رعایت نمی کنند دیگه هیچ وقت نمیتونند دام سفسطه و شکگرهای خارج میشن، کما که بعضی از مبرزین معاصر ما امروز مقاله می نویسن تو فصلنامه های پژوهشی، میگن مشکل شناخت شناسی هنوز حل نشده. خب ما، من وعده نمیدم ها، چون قبلا بحثشو کردیم اصل موضوع میگیرم، تا بعدا ان شاء الله یه وقتی بشه برای دوستانی که نیاز به بحث بیشتر داره دوباره برگردیم یه جایی. مثلا بالاخره ما حل بسیطه هامون، الانسان موجودون، فرس موجودون، دیوار هست، در هست، شمس هست، قمر هست، نور هست، اینا مشکلی نداره. مرحوم علامه به این توی اصول فلسفه میفرمود رئالیسم افراطی، چقدر زیبا. خب بعد از این که ما این رو استفاده کردیم و تمام شد،
بعد از این گزاره در هست، دیوار هست. ما این سوال بعدی برامون به وجود اومد که این در یا هستیه؟ اگه در، په هستی از کجا پیدا شده؟ اگه هستیه، په مفهوم در از کجا پیدا شده؟ امروز این تیکه سوال رو دوباره موکول میکنن به علوم شناخت شناسی، معرفت شناسی، اپیستمولوژی جدید. نه، این رو ما تو فیما به ما زایت تخصص الوجود بحث کردیم، ذیل تشکیک و تخصص تمام شد. ما معلوم کردیم که این هستیه و مفهوم در هیچ ریشه ای تو متن خود واقع نداره. البته در این حال دروغ هم نیست، دوتاش رو گفتیم. حالا امروز که وارد احکام تقسیم، احکام کلی به پایان رسید، یعنی احکامی که در مورد قواعد عامه ذهن و خارج بر اساس اصالت الوجودن به پایان رسید، ما الان فرض اینه که الان که اول احکام تقسیمی، به راحتی هرچه تمامتر میتونیم واقعیت رو توضیح بدیم، هستی رو توضیح بدیم، ماهیت رو توضیح بدیم، عدم رو توضیح بدیم، خواص عدم رو بشناسیم، خواص هستی رو بشناسیم، خواص چیستی رو هم بشناسیم. اینها تمام شده. حالا وقتی وارد احکام تقسیمی میشیم و گزاره ای درست میشه به نام الموجود اما ذهنی و اما خارجی، الموجود اما واجبون و اما ممکن و بقیه این احکام، موضوع ما که الموجوده، منظور الموجود همون موجودی که تو مدخل فلسفه بود یا موجودی که چند دست گشت و برهانهایی برش اقامه شد و پای ماهیت ازش کاملا بریده شد و معلوم شد آنچه که هستیه به ازای وجوده، نه به ازای ماهیت. و ماهیت به تعبیر مرحوم علامه که عبارت براتون خوندم، عکس وجود در ذهنه. اگر ما ذهنی نمی داشتیم تو عالم، هیچ وقت ماهیتی نمی داشتیم. کسرت می داشتیم اما ماهیت خیر. اینها تمام شد. حالا می خواهیم ببینیم این موجود موضوع اون اولی است یا بعد برهان. این سوال بسیار سوال مهمیه. این سوال در یه دوره طولانی نزد فلاسفه مورد قفلت واقع شد و هنوز هم بعضی از احکام تقسیمی منشأ سؤاله، یعنی هنوز پروندهش نهایی نشده. ما انشاءالله پایان فصل وجود ذهنی و خارجی در مورد موضوعش صحبت میکنیم و این سؤال رو جواب میدیم. ای تا اینجا موضوع به پایان رسید. سؤالی بود یکی از دوستان سؤال داشت بفرد. اما بریم سراغ محمول ذهنی و خارجی، یا به اصطلاح فلسفی وجود ذهنی و وجود خارجی. دوستان عزیز عنایت بفرمایید دوباره. ذهنیت و خارجیت خودش نتیجه برهان اصالت وجود ما هست. یعنی این معنای وجود ذهنی و معنای وجود خارجی خودش ما ثبت بالبرهان سابقه، ما ثبت بالبرهان سابقه. خب کدوم برهان؟ یاداوری میکنیم وقتی اومدیم وارد اصالت الوجود شدیم، تو لوازم اصالت الوجود به این نتیجه رسیدیم و تو تخصص ازش استفاده کردیم. پس هم وقتی اصالت رو معنا کردیم، هم تو لوازم اصالت الوجود، هم تو تخصص، از این معنا استفاده کردیم، از این معنا استفاده کردیم که وقتی میگیم اصیل، نه یعنی اثردار های محیطی، یعنی عین اثر. ذهن تسامحی همیشه ذات رو در مقابل مبدع قرار میده، میگه ذاتی که دارای اثره. این ذهن مفهومیه. مطابق با برهان ما، آنچه که اصیله یعنی عین واقعه، و آنچه که اعتباریه یعنی عین واقع نیست. یعنی واقع اوست، واقع او نیست. دوئیت اینجا نداریم. به این بیان
نتیجه ای ازش گرفتیم. گفتیم چیزی که عین اثر و عین خارجیته هیچ وقت از اونجا کنده نمیشه بره تو ذهن. همینجا اومد که اون که چیزی که عین متن ذهنه نمیتونه از ذهن کنده بشه بره توی خارج. پس چیزی که بین الموتنین بخواد بازی کنه نخودیه، هیچ اثری نداره. لذا نتیجه گرفتیم آقای اسفندیاری انتقال یعنی بی اثری. از برهان نتیجه شد. خاطرمون از اینجا یه جنگی کردیم، بعضی گفتن خود انتقال اثره، بعد اینو بحث کردیم گفتیم نه اثری نمیشه اثر باشه، بحثش گذشت. انتقال یعنی بی اثری به حسب برهان سابقه. پس آنچه که قاعده شد کل ما کانت حقیقته عین الخارجیه امتنع ان تحل فی الذهن و کل ما کانت حقیقته ذهن عین الذهن امتنع ان تحل فی الخارج، این رو به عنوان مقیاس قرار دادیم. با توجه به این توضیحی که گفتم بزرگواران، وقتی میگیم وجود ذهنی باید معلوم کنیم منظور از وجود ذهنی یعنی همون متن اثر، منظور اونه. اگه اون باشه که اون ربطی به عالم علم و ادراک حصولی ها نده، او عین ذهنه، او عین واقعیته، عین وجوده. و قطعا مراد ما از وجود ذهنی این نیست. مراد ما از وجود ذهنی مفهومیه که میخواد انطباق با واقع رو حل کنه. چیزی که میخواد انتقال رو حل کنه یعنی همون عنصر اعتباری ما، عنصر بی اثر ما. پس کلمه وجود ذهنی این وجودش اصطلاحه. بیچه ازش این اثبات شد آقا؟ وجود اصطلاحه. دوباره برگردیم از اول. نه ما اثبات کردیم که کل ما کانت حقیقته عین الخارج امتنع ان تحل فی الذهن و کل ما کانت حقیقته عین الذهن امتنع ان تحل فی الخارج. به عبارت دیگه چیزی که عین اثره کنده نمیشه از اثر، دوئیت اتفاق نمیفته. پس چیزی که میخواد انتقال رو حل کنه بی اثره. حالا این وجود ذهنی که اینجا داریم میگیم کیه؟ همه عنصر بی اثره، میخوایم انتقال رو باش حل کنیم. الان تو با وجود ذهنی ما دنبال چیم آقا ابوالفضل؟ میخوایم علم و حصولی و انطباق با واقع رو در موردش صحبت کنیم. انطباق با واقع شأن عنصر بی اثره، شأن عنصر بی اثره. اگر کسی میگه وجود ذهنی یعنی همون عنصر انطباق، یعنی وجود ذهنی یعنی همون عنصر بی اثر. وقتی عنصر بیاد پس وجود در اینجا، وجود به معنای اون وجود و هستی یه اصطلاحه. حالا تو عبارت بهتون نشون میده علامه چقدر قشنگی نمیفرمه. و اون چیزی که عین متن ذهنه اسمش وجود ذهنی نیست، اسمش وجود خارجیه. یعنی وجوده، کلمه خارجی گولتون نزنه. تو تشکیل خوندیم، تو تشکیل خوندیم تقسیم ذهنی و خارجی یک جهت جامعه مشترکه داره که فلاسفه بهش میگن خارجیت، صفتش بگو مطلقه، یعنی خارجیتی که ذهن در مقابلش نیست. فلاسفه میگفتن وقتی میگیم وجود خارجی، نه خارجیت مطلقه، یعنی عین ترتب اثر. حالا این خارجیت مطلقه یه بار تو موتن ذهنه، یه بار تو موتن خارجه، یه بار تو موتن ماده است، یه بار تو موتن مجرداته، یه بار تو موتن واجبه، یه بار تو موتن ممکنه. اما او عین اثره، هرچی هست عین اثره. ذهنی که اینجا میگیم یعنی عنصر بی اثر که انطباق برای ما حل کنه. پس کلمه وجود در اینجا اصطلاحه، گولمون نزنه. پس ما در وجود ذهنی و وجود خارجی در واقع دوباره بخواهیم دعوای این وجود و مفهوم کنیم. وجود یعنی عین اثر، مفهوم یعنی عنصر بی اثر. بعد عنصر بی اثر میخواد بیاد انطباق رو حل کنه. نکته اول تمام. سوال دارید در خدمت گفتم مقسم و آخر باب میگم به این دلیل بود توضیح میدم اما آخرش بله این طوری گفتم این رو نه اینکه ما اصلا برای ورودمون به تشکیک اول این رو توضیح دادیم برای ورودمون به تشکیک این رو توضیح اینو اصل موضوع از اینجا گرفتم یه نگاهی بفرمایید اگر حل نشد من فردا اصلا کلا هر جلسه 5 دقیقه رو من اجازه میدم اول جلسه پاسخ ها باشه بعدش وارد وقت میشم آقای رضایی اگر نشد تو اون حاشیه با هم یکم گفتگو کنیم که متن بس سیرمون به هم نریزه ان شاء الله وقتم ها خب میذاریم فردا باقیش رو و صلی علی محمد و آل محمد من عذرخواهی کردم امروز در بسته بود ما فکر نمی کردیم یکم دیر رسیدیم فردا انشاءالله رأس یه رو به زودتر کلاس خالی میشه خب بذارید یه سوالی بپرسیم اگه ساعت قبل کلن کلاس نیست ممکنه حجم کلاس افزایش بدیم آره میخواید یه دو جلسه بخونیم حالا اگر مطمئن شدیم ساعت قبل کلاس تونیم حجم کلاس بکنیم